بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. جلسه گذشته بحث ما درباره تزکیه بود، اگر از خاطر نبرده باشید. داستانی رو خدمتتون عرض کردم که یک شاگردی از استادش تقاضا میکنه که او رو نصیحتی بکنه و استاد هم میپرسه که میخوای من نصیحتت بکنم یا نصیحتی رو از خدا نقل بکنم. و او میگه خب خیلی بهتری که از خدا اگر نقل بکنی. بعد میگه که میخوای نصیحتی رو از خدا نقل کنم که همینطوری اندرزی داده باشه یا سوگندی هم خورده باشه. میگه خب قطعا سوگند خورده باشه بهتره. میگه یک سوگند یا هفت سوگند. میگه خب اون دیگه نورون الا نورون. و بعد سوره شمس رو براش میخونه که دفعه پیش اشاره کردم. حالا چون امروزی حالت نیمه تعطیلی داره، با فورت آف جولای مصادف شده، تعداد کمتری هستین، فکر کردم که با تأمل بیشتر رو همون آیات و آیات دیگه که انتخاب کردم با هم جلو بریم. سلام علیکم. و یه مقداری تفصیل بیشتر اون حقیقتی رو که دفعه گذشته خوندیم با هم جلو بریم. سوره شمس رو ملاحظه می‌فرمایید، صفحه 595. عرض کردم که هفت سوگند در ابتدای این سوره هستش. و شمس و ضحاها، سوگند به خورشید و تابش خورشید، یعنی هم جرم خورشید و هم اشعه، هم نیروی گریز از مرکزش و هم نیروی جاذبه‌اش. و القمر اذا تلاها، سوگند به ماه موقعی که تغییر میکنه یا نور خورشید رو در شب منعکس میکنه. ماه ساکته، ماه از خودش نوری نداره. سوگند سوم و نهار اذا جلاها، سوگند به روز. این واوا همه واو سوگنده، خود واوی که اول میاد یعنی قسم. قسم به روز موقعی که جلاها تجلی میده، روشن میکنه. خورشید وقتی میتابه همه چی رو میشه دید، همه چی آشکاره. و لیل اذا یغشاها، قسم به شب موقعی که میپوشونه. قشا یعنی پرده دیگه، نیست قشاوه میشه پرده. پرده شب مثل این که همه اشیا رو میپوشانه. این شد چهار تا. و سماع و ما بناها، سوگند به این آسمان و آنچه که بنا کرده. بنا یعنی بالا آوردن، مثل بنایی. چه عواملی، ما یعنی آنچه، چه عواملی باعث شده که این آسمان اینطور ساخته شده، رفته بالا، میلیون ها کهکشان ازش به وجود آمده. چه عواملی، چه نیروهایی دستن در کار بوده. و سوگند شیشومی، والارض و ما تهاها، سوگند به زمین و اون عواملی، ما آنچه، نیروها، عوامل، فرشتگان، هرچی که زمین رو صاف کرده، قابل زیست کرده، گهواره کرده. و سوگند هفتم و نفس، سوگند به نفس، به شخصیت خود ما، به هویتمون، به جانمون. و ما سواها، اون عواملی که باعث شده که ما تسویه پیدا کردیم. تسویه یعنی یه موجودی که همه چیش با هم میخونه، مثل تسویه حساب که سود و زیان میخونه. همه چیش هماهنگه، همه چیش موزونه. کاملترین و پیچیده ترین موجوداتی است که کره زمین به وجود آمده. بالاخره یه سلسله عواملی بوده که انسان رو به وجود آورده. خب اونچه که اون عالم بزرگ دینی گفته بود که برات بگم چیزی رو که خدا هفتم قسم خورده، این هفتا قسمه. نتیجه که میگیره از این هفتا قسم چی بود؟ ببخشید. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خدا الهام کرده به این نفس، یعنی این آدمی که رسیده به این موقعیت، به این حد رشد و کمال، خدا بهش حالی کرده، الهام بهش کرده. چه چیزی رو؟ فجورها، فجر یعنی شکافتن دیگه، نیست انفجار. تقوا ضد اونه. یعنی همینطور که خورشید دو تا نیرو داره، یه نیروی سه نیروی انفجاریه، نیروی هسته‌ای درون خورشیده، از فعل و انفعالات فیزیکی درون هسته خورشید اون نیرو حاصل میشه، تبدیل در واقع هیدروژن و هلیوم خورشید رو دائما میخواد منفجر کنه، ولی یه جاذبه هم داره که میخواد جذبش بکنه. نفس انسان هم میگه دو تا نیرو داره، یه نیرویی که میخواد تو رو از خودت بیرون ببره، تمام مرزها، محدودها، هر چی رو دلت میخواد بالاخره دور و بر آدم قانون مقررات حلال و حرام هست، یه نظاماتی است که خدا گفته تو این محدوده باید کار بکنی، نری این ور اون ور به ملک و مزرعه مردم، اموال مردم، ناموس مردم. یه نیروی انسان داره مثل همون نیروی خورشید که میخواد منفجرش کنه، فجر. یه نیرو هم تقواست، تقوا هم همون جاذبه است، جاذبه به یه مرکزیت انسان رو متعهد میکنه. ما هم به خدا باید متعهد باشیم، یه نیرویی که ما رو باید نیگر داره تو اون محدوده، توی اون حریمی که خدا قرار داده، تلکه حدود الله، این محدوده خداست. فلا تعتدوها، تعدی نکنید، تجاوز نکنید، بیرون ندید. خب میگه نفسی که به مرحله کمال رسیده و تونسته بفهمه که من حالا با چه مقرراتی باید زندگی بکنم، خدا گفته این بده، اون خوبه، این حلال، اون حرام، این زشت، اون زیباست، حیوانات که اینو نمیفهمن، اونا مطابق غریزه عمل میکنه. حالا نتیجه که میگیره چی هستش؟ قد افلح من زکاها و قد خاب من دستها. نتیجه اون هفت تا سوگند همین دوتاست. قد افلحه، افلحه رو ترجمه میکنن رستگار شد. چه کسی؟ من زکاها، کسی که زکاها اون نفس رو تزکیهش کرد، پاکش کرد، رشدش داد، نموش داد، این نفس شخصیتیشو، جانشو، هرچیشو. و قد خواب من دستاها، زایع شد، تباه شد، کسی که دستاها اون رو پوشاندش. دستیسه یعنی پوشاندن دیگه، تو معاملات وقتی دستیسه میکنن یعنی حقیقت اون جنس رو میپوشونن، میوه فروش اون میگردونه که معلوم نشه اونجای میوه که گندیده است، خرابه. عرب هم دخترشو که در خاک میکرد، قرآن میگه یدوسهو فی تراب، روش خاک میریخت، دختر رو میذاشت تو چاله روش خاک میریخت. زکاها اون دفعه عرض کردم معناش برعکسه، یه چیزی رو بالا آوردن، تزکیه بالا آوردن، تدسیه یعنی روش چیزی رو پوشوندن. مثالی اگر از یادتون نرفته باشه دفعه پیش زدم که به خیابونا اگر توجه بکنید، کنار این خیابونها، فریوه یا هر جا که آسفالت یا بتون ترک خورده، یه ترک کوچیک دیدین از لابلاش یک جوانه هایی بیرون میزنه دیگه، نیست؟ یعنی این جوانه در اصل یک دانه ای بوده در دل خاک، ولی درش استعداد فقط هست. این اگر بتونه زحمت بکشه یه پنجره ای پیدا کنه، یه شکافی از یه جایی خودشو بزنه بیرون، البته سخته که 7-8 اینچ آسفالت یا بتون آدم از لابلاش بزنه بیرون، ولی چه معجزه ایه که خداوندی که میگه فالق الحب و النواس، خدا شکافنده دانه و هسته است، این قدرت شکافتن رو درش قرار داده، با اینکه یه جوانه مگه چقدر قوت داره. اگه بتونه بزنه بیاد بیرون از اون محیط تنگ و تحت فشار و مرطوب خاکی، اون وقت میاد بیرون، اکسیژن هوا هستش، تنفس میکنه، میتونه از نور خورشید استفاده کنه، اون وقت بال و برگ بده، رشد بکنه، یه درخت تنومندی برای خودش بشه. واژه هایی که تو اینجا به کار برده دقیقا همین رو میرسونه. خود معنای زکات یعنی رشد، رشد و نمو سالم و موانع رو کنار زدن. اون دفعه عرض کردم مثل حجومت که وقتی تیغ میزدن قدیم خون میرفت، خون تازه میامد جاش. یدوست حوف تراب یا قد خواب من دستاها، یعنی برعکس، تو نه تنها این جوانه رو از اینجا نزنی بیرون، بلکه خاک بخوای بریزی روش، بخوای هفتش اینچ دیگه هم آسفالت کنی روی اون، خب معلومه اون زیر دیگه قدرت نداره اون جوانه بیاد بالا. یعنی پس اون قسمی که خدا میخوره، اگه کسی بتونه از این محیط وابستگی های دنیایی، هوای نفس، تحریکات شیطانی، اینا که رو آدم سنگینی کرده، بتونه خودشون نجات بده، یه شکافی، یه پنجره، یه هدایتی از یه جو، اگه یه نور هدایتی میاد بکشه بیرون خودشو، نجات بده، این دیگه میفته توی حال و هوای دیگه، از یک فضای دیگه ای تنفس میکنه، تازه میتونه رشد بکنه، اون استعدادایی که در اون دانه وجودیش هست این پرورش پیدا میکنه. حالا ما بحثمون جلسه گذشته درباره تزکیه بود. تزکیه رو در قرآن توضیح دادیم که معنای زکات، تزکیه، تزکا، اینها چگونه هستش. امروز میخواستم راجع به خود فلاح صحبت بکنیم. اینی که میگه قد افلح من زکاها، زکاهاشو دیدیم. حالا فلاح یعنی چی؟ تو ترجمه های قرآن فلاح رو میگن رستگاری. رستگاری یعنی چی؟ رستگاری از رستن میاد دیگه، نیست؟ رستن یعنی نجات پیدا کردن. از چی نجات پیدا بکنیم؟ چه گرفتاری داریم که اگر این کارا رو بکنیم، این همه تو قرآن اومده این کارو بکنید تا فلاح پیدا بکنید، این کارو اگر بکنید فلاح پیدا نمی کنید. ان الله لا یفلح، اینجاها فلاح به شما نمیده، اونجا فلاح پیدا میکنید. قد افلح من زکاها واقعا یعنی چی؟ چون افلح فلح ریشش یعنی شکافتن، یعنی در واقع جلو رفتن، پیروز شدن. خب یه مقداری ارزش داره که ببینیم این واژه که این همه تو قرآن تکرار شده دقیقا معناش چیه، یعنی چی، ما چطوری میشیم شکفتن، شکافتن یعنی چی. این شعر هم هست که تو فارسی میگه خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. پس نشون میده رستگاری رو که همون فلاحه در آخرت مردم تصور کردن، فکر کردن که هر کسی حالا تو آخرت خدا لطفی بهش بکنه و بهشتی بشه اون رستگار میشه، در حالی که من هیچ جای قرآن چنین چیزی رو ندیدم که فلاح در آخرت باشه. فوز در آخرته، فوز و فلاح، فوز یعنی رسیدن به، از عبور کردن از یه بیابان پر هول و هراس به انتها رسیدن، ولی فلاح تو دنیاست. و اصلا نشون میده که از اولم اشتباه تصور شده که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و مرستگار. ما تو همین دنیا فلاح رو به دست باید بیاریم. هیچ جا من ندیدم 40 بار این واژه اومده تو قرآن که آیه لاغل ظاهرش نشون بده که فلاح مربوط به آخرته. خیر، فلاح مربوط به همین دنیاست. اون دانه‌ای که عرض کردم تو دنیاست که از لای بتون، از لای آسفالت میاد بیرون، نه تو آخرت. اگر آمد بیرون شاخ و برگ داد، آخرتش همونه، آخرتش اون رشد نهاییست که کرده و میوهی که میده، وگرنه عمل فلاح یه کار دنیاییه. حالا ما چی کار باید بکنیم؟ اینا همش تمثیل تو قرآن که میگه شما باید بزنید بیرون دیگه. اینا از طبیعت استفاده میکنه که چشم همه خورده تو طبیعت به این واقعیت ها دیگه، لازم نیست آدم درس خونده باشه، دانشگاه رفته باشه، همه این مثال ها رو میفهمن. دفعه گذشته عرض کردم که گویی در درون ما یک دانه قدسی هست، در یک دانه مقدس هستش که ما باید اون دانه رو پرورش بدیم. یعنی دانه در واقع خودمون هستیم، استعدادی که خدا در ما گذاشته، در ژن‌هامون، همونطور که در یک دانه یه درخت ژن‌هایی هست که اون درخت رو به وجود بیاره، ما باید یه درختی بشیم، یه درخت باروری بشیم. چی کار باید بکنیم که اون درخت رو به وجود بیاریم؟ خداوند یه مثال خیلی قشنگی زده. شما سوره 47 رو بیارید، سوره 48 رو ببخشید، سوره فتح رو با هم دیگه این آیه رو میخونیم. صفحه 515 رو لطف کنید بیارید بالای صفحه. صفحه 515 بالای صفحه. این تشبیهی است از کسانی که خوب تونستن سبز بشن، از این قشر سخت آسفالت تونستن بیان بیرون، رشد بکنن. میگه محمد رسول الله و الذین معه، محمد رسول خدا و کسانی که با او هستند، اینا چگونند؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینا در برابر کفار شدیدن، نمیگه سختگیرن، خشنن، شدید یعنی نرم نیستن که بشه تو سرشون بزنن، کلا سرشون بذارن، نه، اینا محکمند، مقاومند، بین خودشون خیلی نرمند، رحماء و بینهم، خیلی مهربانند تو روابط داخلی خودشون. تراهم رکعاً سجداً، میبینینشون چگونه در حال رکوع و سجودن، نه تنها منظور نماز، اون مفهوم رکوع و سجود در خدمت خدا راکع و تعظیم به نظامات جهانند. یبتغون فضلاً من الله و رضواناً، دنبال فضیلت‌های خدایی هستند، دنبال رضایت خدا هستند، نه رضایت مردم روزگار. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، علامت هاشون در چهره شون آثار سجود پیداست. ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، نمونه های اینا تو تورات و انجیل هم بیان شده، یعنی از این نمونه هایی که پیامبر داشته در حواریون عیسی، در اون کسانی که حمایت کردن حضرت موسی رو، یعنی در طول تاریخ برین گلای سرسبد زیاد بودن، انسان های ممتاز نخبه بودن، تو تورات هم اینا رو توصیف کرده چجوریان، تو انجیل هم توصیف کرده. حالا تا اینجا مقدم است، حالا مثال میخواد بزنه که ما بفهمیم اینا چگونه بودند. یه مثال از طبیعت میاره، کذر ان، عرض من از این به بعده، که یعنی مثل، اینا مثل یه زراعتی هستن، زراعت یعنی یک زرع، یک علفی که یک گیاهی که از زمین در میاد. کذر ان اخرج شت اهو، شت میشه جوانه، این گیاه، این نهال جوانش رو چیکار کرده؟ خارج کرده. از کجا خارج کرده؟ از همون قشر بتونی که روی زمینه دیگه، تو مثال برگردید. خب این خارج کرده چیکار کرده؟ فآذرهو، این رو رشد داده، بالا آورده، فستقلزه، غلیظش کرده. غلیظ یعنی چی؟ یعنی محکم. یه وقت هست که یه اصطلاح ساقه‌ای هست که دست بزنید میشکنه، یه بادی بزنه بهش میفته، نیست؟ این از این سختی ها خارج کرده، این جوانش رو از آسفالت خیابون آورده بیرون، داده بالا، حالا یه قدی پیدا کرده، یه متر آمده بالا، بعدم یک تنه قوی پیدا کرده. فستوا علا سوقهی، سوق یعنی ساقه دیگه، نیست؟ رو ساقش وایساده، یعنی خودکفاست، سربار دیگری نیست، به یه دیوار نچسبیده، به یه درخت دیگه خودش آویزون نکرده، وابسته یه به این قدرت و اون قدرت و این ور اون ور نیست، قشنگ رو پای خودش وایساده، آدم با شخصیت، خودکفا، محکم. نمیگه تجاوز کرده اون درخت رو، خفه کرده اینو، خوش کرده این وسط، همه زده کنار، نه، رو پای خودش وایساده، صاف رو پای خودش هست، مقاومه. یعجب الزرا، کشاورزان رو به شگفتی آورده. یعجب و عجب یعنی تعجب، باری کلا این کجا توی چه شرایطی کیف میکنه، وقتی کشاورز بهش نگاه میکنه لذت میبره که چقدر خوب سبز شده این. یعجب الزرا، زرا یعنی زارعین دیگه، نیست؟ منظور این مثالا برای اینکه ما از طبیعت بفهمیم، برگردیم به عالم انسان. معلم وقتی میبینه این شاگرده رو کیف میکنه، این عجب رشد کرده، ماشالله، خدا حفظش کنه، چی شده، چقدر آدم خودکفا و رشیدیست. لیقیز بهم الکفار، کفار در قیز و خشم میان ازش. ببینید تو همین مثالی که تو طبیعته، برای اینکه ما نمونیم، زود میگه و اینه گیاه که کافر رو به خشم نمیاره، نشون میده منظور از اون گیاه گیاهی که رشد کرده انسانه، چون خود کفاست، تابع اون نیست، تسلیم اون نیست، پیرو به اون نیست، این عصبانی میشه. آدما قلدرا، دیکتاتورا همیشه دلشون میخواد مردم پیرو به منویات اونا باشن، هر چی اونا میگن. وقتی میبینن یه کسی مستقله، روپای خودشه، حرف دیگری رو نمیخواد تحمیل و بپذیره، ناراحت میشن دیگه. همیشه روزگار همین جوریه دیگه، زورگوییه. و عدالله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. خدا به این کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند مغفرت و اجر عظیم وعده داده از همین گیاه ها. اینه گیاه که اجر عظیم نمیخواد، منظور این که آدمایی که گیاه صفتن اینطوری. پس ملازم میفهمه چقدر قرآن به زبان طبیعت، به زبان کشاورزی داره برای ما حرف میزنه. این که مرتب تو قرآن میگه تصریف، تصریف الآیات، تصریف یعنی صرف و نحو دیگه، به شکلای مختلف قرآن حقایق رو گفته به هر زبونی، با هر ذوقی، با هر تخصصی، هر کسی تو هر جهتی را میفته خدا یه مثالی براش زده. من امروز فکر کردم از همین آب و خاک و مثالای حبه و دانه و اینا براتون بگم، همونی که قد افلح من تزکا داره نشون میده. خب پس اینجا یه نمونه ای از کسانی که خوب رشد کردن، تونستن دانشون رو خارج بکنن، محمد و پیروانش، موسی، عیسی و پیروانشون، یعنی اصولا آدم های ممتاز. یه شعر قشنگی داره تو مثنوی مولوی، اون داستان شیر و خرگوش رو نمیدونم خوندین نه، داستانایی از خودش مثنوی درست میکنه که حقایق رو بگه. شیریست که خرگوشی رو گرفته، خب خرگوشه میبینه دیگه عجلش رسیده دیگه، حالا داستان خیلی مفصله. بله، خلاصه آخرش اینه که میگه که اشکالی نداره، ولی یه شیر دیگه هم هست تو اینجا، ما در واقع مخلصمون. میگه کجا؟ نه من شیر نمیدونم. میگه چرا؟ یه شیری هستش، تو از اون حتما میترسی. میگه نه، میبرتش سر یه چاهی. شیره عکس خودش رو ته چاه رو آب میبینه، میبینه اونم یه خرگوشی رو به دهن گرفته، میپره که مثلا با او بجنگه، میفته ته چاه و خلاصه خرگوشه آزاد میشه. خیلی جالبه که چطور خرگوشه شیر رو فریب میده. اما بعضی قسمتش به این البته تمثیل میکنه، میگه ای تو شیری در تک این چاه فرد، تو هم یک اون حالت خشم و خشونت اینا داری، افتادی حالا در چاه فردیتت. نفس چون خرگوش خونت ریخت و خرد. اون نفس در واقع تشبیه میکنه به خرگوش. نفس خرگوشت به صحرا در چرا، تو به قعر این چه چون و چرا. اون نفس خرگوشی الان داره تو صحرا هر چه دلش میخواد میچره، تویی که افتادی تو چاه چون و چرا. یعنی در واقع اون حالت انکار آدم، حالت شک و تردید چون و چرا آدم نسبت به حقایق، میگه تو رو تو چاه وجودت انداخته. حالا این تشبیهی که چطور این خرگوش آزاد شد به خاک هم نسبت میده، میگه شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد. این همین مثالی که ما میزنیم، شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. وقتی که این جوانه در میاد دیگه باد بهش میخوره، به گونهش رو کیف میکنه تو نسیم، تو حبس خاک بوده. برگها چون شاخ را بشکافتند، تا به بالای درخت اشتافتند. میگه برگم شاخه رو باید بشکافه، تنها این جوانه نیست که از دل خاک. میگه برگها هم که تونستن این پوست سخت شاخه رو بشکافند، تونستن برن حالا بالای درخت. با زبان شطع او شکر خدا، می سرایت هر بر و برگی جدا. شطع او یعنی جوانه، یعنی با زبان جوانه زدن، جوانه شکر خدا، هر بر و برگی هر وقت جوانه می زنه داره شکر خدا رو میگه. که بپرورد اصل ما را زل عطا، تا درخت استقلز آمد وستوا. این همین آیه است که خوندیم، استقلز وستوا. میگه ما رو اون زلعتا پرورونده که حالا رو پای خودمون وایسادیم، درخت محکمی شدیم. جانهای بسته اندر آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل. در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص بدر بی نقصان شوند. میگه وقتی بیاد بالا در هوای عشق حق، یعنی تو اون هوای باز از اون حالت تیره زیر خاک رقصان میشه، نسیم که میخوره این گیاه حرکت میکنه، همچو بدر، همچو قرص بدر، قرص ماه بی نقصان شوند. وقتی ماه کامل میشه شب 14 چطور زیباست، خیلی تشبیه قشنگی. حالا تو اون داستان که ساخته اینطوری آزاد شدن گیاه‌ها رو از دل خاک توصیف میکنه و بعد میره تو اون داستان خرگوش که اون حالا چطور تونست آزاد بشه. حالا تو اون خرگوش، خرگوش نفس ماست تشبیه میکنه و اون شیر خشونت‌هاییست که در اصطلاح زندگیمون هستش. در جای دیگه این حالت تنگی که این حبه هنوز رشد نکرده نشون میده، میگه خانه تنگ آمد از این گهواره ها، طفلکان را زود بالغ کن شها. میگه ما مثل طفلیم، مثل بچه تو گهواره ایم، خدایا ما را زود بالغ کن، از این گهواره بیایم بیرون. یعنی هنوز ما تو عالم بچگی هستیم. خانه را ای مهد تو ضیق مدار، ضیق یعنی زیق یعنی تنگ، تا توانت کرد بالغ انتشار. ما بتونیم منتشر بشیم، ما بتونیم بالغ بشیم، خدایا این تنگ بینی ها، تنگ خواهی های ما رو که مثل این که زیر زمینیم باز بکن. و در جای دیگه میگه که همین مثلا تشریح به دانه، گلشنی که از بغل روید یک دم است. گلستانی که از بغل، بغل یعنی همین تخم گیاه، این فقط یه گلیست که دو روز این گل هست. گلشنی که از دل دمد، گلشنی که از عقل روید خرم است. یا میگه گلشنی که از گل دمد گردد تباه. گلستانی که از تو گل این در اومده، از تو خاک، بالاخره تباه میشه. گلشنی که از دل در آمد وا فرحتا، عجب فرحناکه، عجب فرح بخشه. بعد آخرش میگه زان زبون این دو سه گل دسته ایم، که در گلزار بر خود بسته ایم. چرا ما اسیر گل دسته های زندگی هستیم؟ دو سه گل دسته، گل دسته یعنی گل دسته خونه، زندگی، نمیدونم شهوات، امیال، یعنی اینا زیباست تو زندگی. میگه زان زبون این دو سه گل دسته ایم، که در گلزار بر خود بسته ایم. اون گلزار اصلی رو درشو بستی، با همین دو سه تا گل دسته ها راضی میشی، به این اکتفا میکنیم. خب نشون میده واقعا توی ادبیات ما هم چطور این تشبیهاتی که قرآن از حبه و دانه و درخت و اینا میزنه، چقدر اون عرفا هم اینا رو فهمیده بودن و تو اشعارشون آوردن این رو. اصولا خداوند تو قرآن خیلی جاها ما رو تشبیه کرده به نبات. سخن حضرت نوح رو بیان میکنه که به قومش میگه که والله انبتکم من الارض نباتن، خدا شما رو از زمین مثل گیاه رویانده. این چقدر روشن‌تر از این نمیشه. والله انبتکم من الارض نباتن، یعنی شما هم یه گیاه هستین، از دل زمین در آمدید. البته ما از تو خاک مستقیم در نیامدیم، یعنی شما هم از تو زمین رویدید. یا در مورد حضرت مریم میگه وقتی که مادرش دعا کرد که خدایا این میخوام آزاده باشه، در راه تو باشه، میگه خداوند قبول کرد، چه قبول خوبی، و انبتها نباتا حسنا، مریم رو یه نبات حسنی رویاند. یعنی این یه جوانه خوبی رویش پیدا کرد. یعنی دقیقا این کلماتی که راجب کشاورزیه، راجب رشد چه حبه، چه رویش نباته، به انسان و به نبات اصلا تشبیه کرده. ما هم نبات، البته نه منظور نبات خوردنی، نبات همون عالم نباتات گیاهان در واقع. یه جای دیگه میخوان اینم بیارید بعد نیست بخونیم، سوره بقره آیه 260 بیارید. تمثیلی از انفاق در راه خدا در واقع، که چطور انفاق وقتی در راه خدا باشه تشبیه به یک دانه میکنه. صفحه 44 رو لطف کنید بیارید. 44 بعد آیه 260 یا 261 میگه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثل کسانی که مالهاشون رو در راه خدا خرج میکنن، در راه خدا انفاق میکنن. مثالش، یعنی برای اینکه بخواین بفهمین چگونه است، کم مثل حبتن، مثل یه دانه است، مثل یه حبه است. انبتت سبع سنابلا، انبتت نبات دیگه نیست، سبع، سبع یعنی هفت، سنابل سنبله یعنی شاخه. یه دانه گندمه در دل خاک گذاشته، ولی این یک دانه وقتی که میروید از زمین هفت شاخه میده. فی کل سنبلت مئت حبت، در هر سنبله‌ای، در هر شاخه‌ای 100 تا دانه است. پس میشه چند تا؟ میشه 700 تا. یه دانه کاشته ولی یک دانه 7 تا شاخه داده، هر کدومم 100 تا دانه حالا داره. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. خدا اینطوری به اضعاف مضاعف زیاد میکنه. یعنی عمل خودتون رو تشبیه بکنید به یک دانه‌ای که خوب رویش پیدا کرده، چطور زنجیره‌ای آثار مثبتش رو میذاره. البته تو آیه 264 اگر ببینید برعکسش رو داره نشون میده، که میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اگه کار خوبی میکنید، به کسی پولی دادید، دیگه منت نذارید، دیگه اذیتش نکنید، زخم زبان نزنید، اگه من نبودم، اگه کمک نکرده بودم. میگه که این درست مثل کسیست که مالشو خرج میکنه ولی منظورش ریا بوده، میخواسته به مردم نشون بده، واقعا به انگیزه ایمان به خدا و آخرت نبوده. حالا این رو هم مثال میزنه، فمثلهو کمثل صفوانن، مثال این مثل یه مثال سنگ سیغله که علیه ترابون، یه مقداری روش خاک ریخته باشه. فعصابهو وابلون، یه باران تندی اون وقت بباره. فترکهو سلدا، این خاک شسته میشه. شما یه سنگ خارا، یه سنگ گرانیت اگر باشه، روش یه مقداری خاک گلدون بریزید مثلا، خب یه بارون بیاد میشوره دیگه، این خاک به زیرش که اتصال نداره. یعنی میخواد بگه اون انفاقش ریشه نداره، ارتباط با خدا و رسول به انگیزه یه حقانی نبوده، یه چیز سطحیه، نچسبیده به عالم وجود، بنابراین با یه باران میره. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نمیتونه اون خاکی که اون تو ریخته دیگه جمعش بکنه، شسته شد و رفت پیکارش. یعنی عملی که از ریاکاری باشه بی ارتباطه در واقع به عالم هستی. و برعکس آیه بعدیشو بخونید، میگه کسانی که اموالشون رو انفاق میکنن برای چی؟ ابتغاء مرضات الله، دنبال رضایت خدا، خدا گفته، خدا خواسته، میخوایم خدا راضی باشه. و تثبیتا من انفسهم، میخواد نفس خودش رو تثبیت کنه، آدم محکمی باشه، دلش نرزه وقتی دستوجی بهش میکنه. این چقدر سخته آدم وقتی که میخواد یه پولی بده، درست مثل این که از میخواد وجودش بکنه، میگه نه، این پاش محکم میشه، آدم میست دیگه ثابت قدم شده، دست و دلش نمیلرزه خرج بکنه، میخواد خدا راضی باشه و خودشو بسازه. خلاصه مثال اینا که مثل جنتن به ربتن، مثل یه باقیست که رو پشتست، رو بلندیه، سر تپست. اصابها وابلون، اونجا هم یه باران تندی میاد، نیست؟ مثال قبلی چی بود؟ میگه یه باران تندی وقتی بیاد این خاک رو میشوره از روی سنگ سیغل دیگه، نیست؟ ولی این یکی نه، سر تپه است، یه باغه، اگه بارون تند بیاد این خاک رو رطوبت رو جذب میکنه دیگه، تو خودش میبره. اصابها وابلون فآتت اکلها ضعفین، چند برابر میوه میده، از این آب استفاده میکنه. فإن لم یصبها وابلون، اگرم بارون تندی نباره، فتلون، بالاخره اون بالاها ارتفاعات رطوبت و شبنم و اینا که داره، یعنی توی شرایطی قرار گرفته که همیشه رطوبت داره که تغذیه بکنه. والله به ما تعملون بصیر، خدا به اون چه شما عمل میکنید بصیره. ببینید به چه زبانی خدا داره برای ما مثال میزنه، این باغ اینجاست، باران خاک شسته میشه، که برای که ما بفهمیم که اگر بخوایم تأثیر داشته باشه میوه بدیم، انگیزمون باید خدایی باشه، وگرنه سطحی قشری شسته میشه. با یه بارون تند روزگار، با یه حادثه ای اتفاقی بر آدم میفته، اصلا دیگه ایمانش رو از دست میده، کفر میگه، کنترل خودش رو از دست میده، صبر نمیتونه بکنه، عمیق نیست در واقع. خب اینم یک مثالی که چطور از باران اینها برای ما مثال زده. اتفاقا در این بلندی قرار گرفتن دیدم یک مثالی هم از عیسی و مریم زده، میگه و جعلنا ابن مریم و امه آیتن، پسر مریم و مادرشو یعنی عیسی و مریم رو ما نشانه قرار دادیم و آویناها الی ربوتن ذات قرار و معین، ما اینا رو سر یه پشتی گذاشتیمشون، سر تپه که خیلی قرارگاه خوبی داشت و خیلی پر آب بود. آدم ترجمه های شما ببینید همه همینو میگن که مثل اینکه خونه حضرت مریم، حضرت عیسی اوشن ویو بوده و یه جای خوشمنظره سر تپه بوده. خب آخه اینا که به چه درد میخوره این چیزایی اگه قرار باشه که ما تو ظاهر بمونیم، که اونا رو ما در یه بالای، اولا اینجا گفته پناهشون دادیم، نمیگه خانهشون اون بالا بود. تازه خانهشون بالا بوده که چه ربط نظر دینی برای ما داره؟ خود این تشبیهه که اینا توی بلندی بودن، بلندی که خیلی پر آب بود، ذاتر الی ربوتن، رب یعنی پشته، یعنی مثل یه سنگ صیقلی که روش یه خاکه نبود که شسته بشه، رو ربوه بودن. ربوه این دو جا تو قرآن اومده، جایی که رو بلنده، یعنی اینا بینششون، دیدگاهشون بالا بود، چون بالا بود اینا برخوردار از رطوبت‌های افق‌های بالا بودن، باران‌های زیاد داشتن، ذات قرارن و من سرچشمه در اختیارشون بود. یعنی این خیلی فرق میکنه فقط بریم بگیم که جای خوشمنظری یه خونه اونطوری خریده بودن. حتی جالبه که توی یه سوره دیگه از قرآن راجبه کسانی که عدالت نمی کنن میگه و عمل چطور، میگه اینا هیزم جهنم میشن، عمل قاستون فکانو لجهنم حتبا. این سوره 72. قاست ضد عادله. حالا ببینید چه جالبه، میگه و الّذی استقاموا علی الطریقه، اگر اینا آدمایی بودن که تو راه درست بودن، راه حق میرفتن، لاسقیناهم ماء قدغا، آب با آب فراوان سیرابشون میکردیم. این چه تشبیهات لطیفیه. اگه اینا آدمای خوبی بودن خیلی آب میدادیم بخورن، یعنی آب درمانی نبوده که روزی چقدر. لاسقیناهم ما سقا، ساقیشون میشدیم. لاسقیناهم ماء قدقا، آب فراوان، آب سیراب کننده ای بهشون میدادیم. ببینید همش تشبیه، نه که آب سمبل رفع تشنگی ها هست، سمبل حیات هست. به چه زبانی بیان کرده برای ما، یعنی از طبیعت استفاده کرده. شما سوره 14 هم بیارید که از نزدیک با هم بخونیم. سوره ابراهیم آیه 24 رو لطف کنید. اینم مثال از کلمه طیبه و زمین طیبه میزنه، خیلی زیباست داستانه. به نظر میاد که این راجب ابراهیم و دودمان ابراهیم باشه، البته اسمی نیورده، ولی چون تو سوره ابراهیم این مثل اومده، صفحه 258، صفحه 258 آخر صفحه، آیه آخر. میگه علم تر کیف ضرب الله مثلا، نمیبینی خدا چگونه مثال میزنه برای شما، مثال داره. ببین همینا مثاله، مثال برای اینکه ما بفهمیم، درک بکنیم. میگه علم تر، نمیبینی، توجه نمیکنی، یعنی توجه کن ببین خدا چه مثالی میزنه. چه مثالیه؟ دو تا مثال میزنه. کلمتن طیبتن، کلمه طیبه، حالا کلمه نه لفظی که ما میگیم، کلام یعنی چیزی که تأثیر میذاره، یعنی عمل درست، حرف درست، هر چیزی که نقشی که انسان توی زندگی داره. عیسی رو هم تو قرآن میگه کلمه بود، کلمته هو القاها الی مریم، او یه نقش موثری داشت که بر مریم، کلمه خدا بود. خیلی چیزا رو تقوا هم میگه، تقوا کلمه ایست از خدا، کلمه تو تقوا، کلمه تقوا، نه منظوری لفظ نوشته. میگه چیزی که پاک باشه، حرف پاک، عمل پاک، نقش پاک، مثل چیه؟ کشجرتن طیبه، مثل درخت پاکه. درخت که نجس و پاک نداره، درخت پاک یعنی چی؟ درختی که خوب رشد میکنه. چگونه است درخت پاک؟ اصلها ثابتون، اصلش یعنی ریشش ثابته، ریشه کرده تو زمین، قشنگ پنجه انداخته، گرفته زمین رو. و فرعها، فرعش، اصل و فرع درخت چیه؟ اصلش، ریشش، فرعش یعنی شاخه‌هاشه، چون ریشش محکمه با یه باد نمیفته، تونسته شاخه بکنه بره این ور اون ور. فرعها فسما، نتیجهش چی میشه؟ پس این دوتا اتصال داره، از یه طرف ریشه هاش رفته آب و مواد عالی خاک رو گرفته، خودش رو محکم کرده تو زمین، برگ های زیاد تونسته بده که اینا هم اکسیژن بگیرن، گرما بگیرن، از انرژی از طبیعت بگیرن. نتیجهش چی میشه؟ تؤتی اکلها، دائما میوه میده، کلهینن، کلهینن یعنی دائما مرتب، به اذن ربها، طبق قوانین خدا تو نظام الهی. و یضرب الله الامثال للناس، خدا اینطوری مثال میزنه برای مردم، لعلهم یتذکرون، باشد که بیدار بشن، ذکر یعنی آگاهی. پس باید یه زمینه محکمی داشت، باید ریشه در حقایق قرار داد تا بتونه آدم گسترده بکنه وجودشو. حالا برعکس، مثال دوم، و مثل و کلمت خبیثه، مثال کلمه خبیثه، عمل، رفتار، حرف، اعتقادات، هر چی که خبیث مقابل چیه؟ طیب. که شجرت خبیثه، مثل یه درخت خبیثه، خبیثه یعنی همون درخت خبیث به اون معنی که ما فکر میکنیم نمیشه، یعنی درخت ناسالم. درخت ناسالم چگونه است؟ که شجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض، از روی زمین جهیده، یعنی ریشه نداره، یعنی قارچه. قارچه دیدین که قارچه یه دست بهش بزنین، یه پاتونه بهش بزنین میفته. اجتثت یعنی جهیده، یعنی یه مرتبه مثل اینکه از سطح زمین پریده، هیچی نداره. من فوق الارض، از بالای زمین، یعنی نه تحت، یعنی سطحیه بینشش، دانشش، ارتباطش با زمینه های حقیقت سطحیه. ما لها من قرار، هیچ قراری نداره، صفت نیست، با یه باد کنده میشه. پس ببینید چقدر اینجا ریشه دار بودن تو این آیه داره به ما توضیح میده. تو طبیعت ببینید، از دانه صحبت کردیم، از آب، از بلندی، از خاک، از رویدن، از جوانه، اینجا نوع ریشه دادن. آدمی چقدر عمیقه تو دین، چقدر اعتقاداتش رسوخ پیدا کرده، یا سطحیه، یه چند سباهی فقط یک همچین حرفایی هستش. یه فیلمی، والا من نرفتم، کسی رفته بود میگه این فیلمی که نمیدونم اسمش چیه، زیادم میرن که مصاحبه میکرد یه نفر، بله، که این خانومه میگفتن که بله بچه همونو باید بفرستیم، نمیدونم مملکت خودمونه، دفاع باید بکنیم، عراقی ها رو باید ترکور کنیم، چیار بکنیم، همش شعار، همش حرف، همش حرف، همش ادعا. بعد که خب رفته بچهش حالا چیز شده، تو جنگ کشته شده، نامه‌ای که نوشته چطور لعنت میفرسته، فحش میکنین. من به عنوان مثال عرض میکنم، تو یه مرحله ای آدم یه چیزایی رو خیلی شعارم میده، ولی سطحیه. به محضی که یه ضربه میخوره، یه مرتبه کاملا وارونه میشه، برعکس میشه. حالا در رابطه با خدا هم همینطور هست. بعضی هم اعتقادات خب خدایی موقعی که آرامشه هیچ مشکلی نیست، ولی به محضی که یه اشکالی پیدا میشه، چون ریشه دار نیست، سطحی هست، یه مرتبه برمیگرده، حتی ضد اون چی که بوده میشه دیگه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، این چنین خداوند با قول ثابت مؤمنین رو ثابت میکنه تو دنیا، یعنی اگه حرف ثابت بزنن، پاش وایسن، حرفای اساسی باشه، رفتارهای ریشه دار باشه، عمیق باشه، اینام درخت وجودیشون ثابت میشه، ریشه دار میشه، هم تو دنیا و هم در آخرت. و برعکس ظالمین در واقع اونا این درخت وجودشون رو طوفانهای روزگار میبره. خب اینم یه مثالی دیگه باز از شجره بود. یه مثال دیگه هم با هم بخونیم و دنبال بحث و انشالله در دفعه بعد خواهیم خوند انشالله. سوره هفتم رو بیارید، آیه 57. سوره هفتم آیه 57. صفحه 158 باید باشه. 157. بله. یه مثال میزنه از بالا یکی از پایین. منظور از بالا از آسمانه، بعد یکی از پایین. میگه هو الذی یرسل الریاح، خدا بادها رو میفرسته. بشرن بین یدا رحمتهی، باد بشارت دهنده رحمت خداست. یعنی باد که میاد علامت بارانه، یعنی ابرها رو چون حرکت میده دیگه. حالا ماها تو این روزگار توجه نداریم به این پدیده جبی، ولی تو عربستان و ماهی قرآن نازل شده وقتی باد میامده کیف میکردن، میگفتن آه داره ابر رو میاره، سرزمین خشک بیاب بوده دیگه. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، این باد ابرهای سنگین رو بلند میکنه. اقلت اقلال یعنی بلند کردن. میلیون ها تن آب رو از سطح اقیانوس ها رطوبت ها رو بر میداره. و سقناه و لبلد میتن، ما سوق میدیم، حرکت میدیم این ابرهای سنگین رو به سرزمین های تشنه، به کشورها، به قاره ها، به مناطق خشک. فانزلنا به الماء، از طریق این از طریق این باد آب رو نازل میکنیم. فاخرجنا به من کل ثمرات، انواع ثمرات میوه ها اون و خارج میشه از زمین. کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون، مرده ها اینطوری از زمین بیرون میان، شاید متذکر بشید. پس خدا یک تغییر حرارتی وقتی ایجاد میکنه، شب و روز وقتی ایجاد میشه، کره زمین میگرده دور خورشید، اختلاف درجه حرارت باد رو ایجاد میکنه. باد که ایجاد میشه حرکت به وجود میاره، حرکت که به وجود میاره این بخاراتی که در سطح اقیانوس ها هست وقتی آفتاب تابیده اینا رو باد حرکت میده، حرکت که میده میبره بالا، میبره بالا تقطیر میشه، میبره هزاران کیلومتر اون طرفتر و بعد مثل آب پاش آبیاری میکنه کره زمین. آبیاری که میشه زمین سبز میشه. میگه زنده شدن شما هم همین جوریه. ببینید تغییر شرایطی که ایجاد میشه زمین مرده زنده میشه. این آیه از آسمان. حالا آیه بعدیش میره تو زمین. والبلد طیب، حالا اگه زمین طیب باشه، یعنی زمین که طیب و نجس نداره، زمین یعنی زمین وجود خودتون، چون اینو مثاله، خدا که میگه نمیخواد ما بریم تو زمین و آسمان، میگه از آسمان و زمین در واقع درس بگیرید. و بلد طیب یعنی انسان طیب. یخرج نباته به اذن ربه، گیاهشو به اذن خدا تو اون قوانین میده. آیه قبلی آسمانه که باران میده، درسته باران میده، ولی اگه این زمین طیب باشه گیاه میده، اگه طیب نباشه یعنی چی؟ یعنی لجن باشه، آلوده باشه، آفت زده باشه، نیست؟ والذی خبثه، اون که خبیثه، نمیگه زمینی که خبیثه، تو همین آیه میگه اون شخصی که خبیثه. حالا پس نشون میده اون بلد طیب هم انسان طیبه. لا یخرج الا نکدن، او جز یک گیاه بیخاصیت چیزی بیرون نمیده، علف هرزه میده. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ببینید چگونه دارم آیات رو تصریف میکنن برای مردمی که شکرشو به جا بیارن. یعنی درست خدا این نظاماتو داره، میگه تو طبیعت ببینید این همه ابر و باد و مه و خورشید هست، ولی لازمه که این زمینم قابلیتشو داشته باشه، نیست؟ اگه این زمین قابلیت نداشته چیزی سبز نمیشه. پس این همه خدا پیامبر و کتاب فرستاده کافی نیست. ما هم میگیم چرا مسلمان ها بدبختن، عقب افتادن. اون یه طرف قضیه هست که خدا این کتاب رو داده، این پیامبر. یه طرفش ما هستیم، ما اگه بلد طیب باشیم میتونیم نتیجه و محصول بدیم، ولی اگر ولذی خبث باشیم، هزار تا پیامبر هم خدا بر ما فرستاده باشه، هزار تا کتاب هم فرستاده باشه، محصولی از زمین وجود ما نمیاد بیرون. ببینیم چقدر قشنگ در واقع وضع انسانو به زمین، به خاک، که چطور تحت تاثیر عوامل جوی میتونه گیاه بده، تشبیه کرده. من میخواستم دیگه همین آخرم، ولی یه دونه دیگه هم بذارید اینم بخونم، اینم حیفه. قرآن میگه که ابرار چشمه هایی رو حفر میکنه، اینم خیلی زیباست. میگه ان الابرار یشربون من کأسن، ابرار دارن از جامی میخورند، جام مشروبی، ابرار یعنی نیکان، از جامی دارن میخورند. یشربون من کأسن، کأسن کاسه است، یعنی جام. کان مزاجوها کافورا، این آمیختش چیه؟ توش چی ریختن؟ یه کافور ریختن. کافور این چیزی که کفر، یعنی پاک کردن. جامی رو داره مینوشه که پاکش میکنه. از کجا این جام آورده؟ عیناً از چشمه‌ای پر کرده این جامو. یشرب بها عباد الله، بندگان خدا از اون چشمه دارن میخوره. میگه چشمه کجاست؟ میگه یفجرونها، خودشون چشمه رو کنده. تفجیرا، به گونه خاصی، یعنی خودشون کلنگ زدن این چشمه رو، خودشون چون ساختن، حالا جام به جام دارن از اون چشمه میخورند. این چقدر قشنگ اینو مولوی هم میگه. یه اول یه دعایه، میگه انت سرون کاشفون اسرارونا، خدایا تو سری که اسرار ما رو باز میکنی. انت فجرون مفجرون انهارونا، تو فجریست که نهرهای وجود ما رو جاری میکنی. بعد میگه حبذا کاریز اصل چیزها، فارغت آرد از این کاریزها. تو اگه اون قنات، اون سرچشمه اصلی رو پیدا کنی، از این سرچشمه های دیگه زندگی فارغ میشی. تو ز صد ینبوع شربت میکشی، ینبوع یعنی منبع، یعنی تو ای انسان از صد تا منبع باید شراب بخوری، صد تا منبع. هر چه زان صد کم شود کاهت خوشی، اگه از 99 تا بخوای بخوری خوشیت کمتر میشه. یعنی تو استعداد صد، منظور این نیست که عدد صدا، یعنی تو بی نهایت سرچشمه های خوشی داری، کم به خودت باها نده. چون بجوشید از درون چشمه سنی، از درونت اگه اون چشمه ها بجوشه، ز استراق چشمه ها گردی غنی. استراق یعنی برق، اون برق آب زلال. بقیه چشمه ها دیگه بی نیاز میشی، سعی کن از درون خودت بجوشه. در جای دیگه میگه آب کم جو، تشنگی آور به دست. اینقدر دنبال امکانات و وسایل و اینا نباش، باید از درونت بجوشه. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، تمام وجودتون وقت مولد میشه. میگه تا نگرید طفلک نازک گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. یعنی یه رابطه دو طرفه است، تا بچه گریه نکنه اون شیر نمیاد. یعنی از درونت وقتی که اون نیاز احساس شد، امکانات هم فراهم میشه. میگه آن نیاز مریمی بودست و بس، که چنان طفلی زبان آغاز کرد. نیاز مریم بود که باید اون احساس میکرد آب روش داره میریزه. آخه چه دلیلی، چه استنباطی، کی میتونه باور کنه که من شوهر نداشتم؟ نیاز و تشنگی وجودش بوده که چنان طفلی زبان آغاز کرد. یه تشبیه، البته میگه این رابطه دو طرفه است، اون نیاز تمام وجود مریمه که اون طفل به زبان باید بیاد، باید بگه که انی عبدالله آتانی الکتاب. بعد میگه رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شبی تشنه و حرارت را گرو. تلاش کن بدو، اون نیاز رو در درون خودت باید پیدا بکنی. بعد آخرش میگه زرع جان را، این زراعت جانت، زرع جان را چون جواهر مزمر است در ضمیرش، در زمین و ضمیر وجود تو جواهره. زرع جان را چون کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. تو وجود تو جواهریه، از یه طرف هم ابر رحمت هست که پر از آب کوثره. پس تلاش کن زراعت وجود تو، درست همین در تشبیه همین آیه که خوندیم، زمین طیب چگونه میوه میده، میگه باران داره میاد، خدا چگونه اینا داره میریزه، تو باید درست بشی. نه میگه زرع جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. خب دیگه تا اینجاش کافیه فکر میکنم که الان انشالله بقیه شو که به نصف بحث رسیدیم، بحث فلاح انشالله دفعه بعد سعی میکنیم که اون قسمت هم تکمیل کنیم. خب صدق الله العلی العظیم.